برنامه. همینطور سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم آریانپور که پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم آریانپور سلام، خوش آمدید به رادیو فرهنگ برنامه سیم و زر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت مخاطبین محترمتون، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم که قبول دعوت کردید و در این برنامه با ما گفتگو میکنید. از شما دعوت میکنیم با ادامه برنامه سیم و زر با ما همراه باشید. در ابتدا با مهمان این هفته که برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. صدیقه آریانپور متولد 1339 تهران و روانشناس است. از تألیفات خانم آریانپور میتوان به زخم بیوگرافی در حوزه روانشناسی اشاره کرد. همچنین وی در حال بازنگری و بازنویسی مجموعه داستان‌های کوتاهی است که پیشتر به رشته تحریر درآورده و به زودی به زیر چاپ می‌رود. خانم آریانپور در نگارش فیلمنامه هم فعال است و به تازگی نگارش یک فیلمنامه را به پایان رسانده است. مجموعه داستان پاییز زودرس اولین حضور خانم آریانپور در حوزه ادبیات است. و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی و بخش نخست گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه‌مون سرکار خانم آریانپور میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
بسیار سپاسگزارم سرکار خانم اساختبار و من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت سرکار خانم آریانپور. آنچنان که از زبان شما هم شنیدیم سرکار خانم اساختبار، در برنامه امروز قرار است که درباره داستان بلند پاییز زودرس به قلم سرکار خانم صدیقه آریانپور گپ و گفتی داشته باشیم. داستانی در فضای زنانه و بسیار 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 جای خوشبختی است که در مقام تألیف با مؤلفی مثل سرکار خانم آریانپور همراه هستیم. همواره به این مسئله ارجاع و اشاره داشتم که انقدر در بازار نشر یک دهه اخیر کشورمون با آثار ترجمه شده، اون هم ترجمه هایی در بسیاری از موارد نازل همراه هستیم، که وقتی با یک اثر تألیفی آن هم با چنین قدرتی همراه میشیم، قطعا لزوم معرفیش، ارجاعش و نقد و بررسیش بیش از پیش به ذهن هر کسی خطور میکنه. آنچنان که عرض کردم روایت این اثر روایتی زنانه است، اما من برای ورود بحث از شما سرکار خانم آریانپور تمنا رو دارم هر جوری که خودتون صلاح میدونید معرفی از روایت و خط داستانی اثرتون داشته باشید. ما همینو فتح بابی برای گفتگو قرار میدیم، در خدمتتونم.
خواهش میکنم. مرحله داستان نویسی در من از قصه خوندن من آغاز شد. اینکه من تو بچگی دچار لکنت زبان شدید بودم، به محض اینکه من خوندن و نوشتن رو یاد گرفتم، یعنی دقیقا همون تابستونی که مدرسه تموم شد و خوندن نوشتن یاد گرفتم، شروع کردم به خوندن قصه برای خواهر برادر کوچیک‌تر خودم. اون زمان هر هفته مجله کیهان بچه‌ها می‌خریدیم. خلاصه با ولای تموم اینو میخوندم. میخوام بگم که اینکه داستان خوندن چه تأثیری روی شخصیتی وجودی خود من گذاشت.
درود.
من برای بچه ها قصه میخوندم ولی اونا قصه خوندن من خسته میشدن. چرا؟ چون که من کلمات کش میدادم و تکرار میکردم، اینا یکی یکی بلند میشدن میرفتن. برای همین من خودم کم کم مخاطبم رو فراموش میکردم اصلا. فقط میخوندم، دیگه فکر نمیکردم کسی اطرافمه. میخوندم فقط برای لذت درونی خودم.
بله.
بعد این مسئله باعث شد آروم آروم به دنیای خیالات خودم پناه بردم. بعد شما میدونید که بچه ها تو سن پایین خیلی خودمحور هستن، یعنی اصلا قادر زیاد به درک احساسات دیگران نیستن. برای همین خیلی مورد تمسخر قرار میگرفتم. همینا باعث شد که من به داستان بیشتر پناه بردم. وقتی به داستان پناه بردم باعث شد هم به دردام بیشتر توجه کنم، هم به درمان دردام توجه کنم. طوری وقتی نوجوان بودم با شخصیت داستان هم اصلا میتونستم حرف بزنم، خودم میتونستم به جای اونها قرار بدم. بنابراین چیزی که برام خیلی اهمیت داشت کتاب خوندن بود. دیگه طوری شده بود که تمام مشکلاتم رو حتی از این طریق میتونستم حل بکنم. ولی خب چیزی که باعث شد شکل بگیره این داستان پاییز زودرس، بخشی از این وقایع این داستان برای خود من اتفاق افتاده.
بله.
یعنی توی همون خونه‌ای که توی این داستان هست من خودم زندگی کردم یه چند وقتی، دو شخصیت ها رو میشناسم، صفیه رو میشناسم، نمیدونم سادات خانم رو میشناسم. حالا شنوندگان عزیزم وقتی که بخونن شاید متوجه بشن کدوم دارم میگم، کدوم شخصیت ها رو دارم میگم. من با همه اینها زندگی کردم. به هر حال صفیه داستان منم صفیه ای نیستش که فکر کنیم فقط مربوط به همون دوران گذشته هستش.
درست.
تو حال حاضرم میتونه همچین زنی وجود داشته باشه. زن داستان من تنها محکی که داشته برای زندگیش عشق بوده، عشقش به فرزندش، عشقش به خود زندگی بوده. دوست داشته عشق نسبت به همسرش پیدا کنه، ولی چون که این عشق رو بهش دست پیدا نکرده، چون که در واقع میشه با ازش دریغ شده، به تخیلش پناه برده. البته این به تخیل پناه بردن هم میدونیم که یه نوع مکانیزم دفاعی هست.
تحقیقا بله. اتفاقا در همین صفیه که شما نام برید یا ساناز که در حقیقت به عنوان یکی دیگر از کاراکترهای این داستان بلندتون پاییز زودرس هست، ما چنین حتی مکانیسم دفاعی که شما دارید ازش یاد میکنید یا پناه بردن به تخیل رو میبینیم. اما این نکته هم به دوستان عزیز شنونده بگم که در همراهی با تک تک برگ‌های این داستان بلند، فصل مهمی از حالا بویژه کسانی که مثلا متولد اواخر دهه 40 دهه 50 هستند، اتفاقاتی که در دهه 60 در این اثر داره میگذره، اون روزهای جنگ، کالاهای کوپونی، اتفاقاتی که هستم فصل مهمی از همین داد و ستدهای زیست یا تجربه‌ای که خود سرکار خانم آریانپور هم نسبت به زیستن بهش اشاره کردن. برای اینکه دوستان عزیز شنوندن با فصل و فضایی از این اثر شما آشنا بشن، من توانا میکنم سرکار خانم ساختبار فصلی از داستان بلند پاییز زودرس رو برای شنوندگان عزیز قرائت بفرمایید. در بازگشت گفتگوی ما قطعا ادامه خواهد داشت.
نن زلیخا مادر محمود آقای صاحب خانه اثر دار قالی که در حیات خوابانده بود بلند شد. کمرش دولا مانده بود. تا برود و یک تکه پارچه روی قالی نیمه کاره بیاندازد، کمرش کمی صافتر شد. از هیاهوی بچه ها هم کاسته شده بود. فقط صدای سادات خانم می آمد که نظام پسر 10 ساله‌اش را کنار حوض نشانده بود و با نفرین و ناله او را می شست. این کار هر روزش بود. سادات خانم لاغر و قد بلند بود. بینی عقابی و چشمهای آبی و صورتی استخوانی داشت. دستهای بلندش پر از رگ بود. بجز شستن و سابیدن تا به حال کار دیگری نکرده بود. انگار دستهای خود را حرام کرده بود. اگر جایی نشسته بود، مدام لباسهای خود را از گرد و غبار پاک می کرد. همیشه گرهی وسط ابروان باریک و بورش بود. چشمهایش ناآرام و مضطرب بود و همه جا دنبال یک تکه آشغال می گشت. فقط شستن او را آرام می کرد. نمی توانست با دیگران رفت و آمد داشته باشد. اگر به میهمانی یا عروسی دعوت می شد، قاشق خودش را می برد. آنچه شنیدید بخشی از داستان بلند پاییز زودرس به قلم سرکار خانم صدیقه آریانپور بود که تقدیم حضور شما کردیم و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی تا بخش دوم گفتگوی ایشون رو با سرکار خانم آریانپور بشنویم. آقای خرمی در خدمتتون هستیم.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم ساختبار. بار دیگر سرکار خانم آریانپور، من شما رو با این رویکرد قرار میدم، چون به شدت و به شدت و به شدت عین سباری که عرض کردم با همین قطعیت، حتی منی که تا پیش از این لحظه که افتخار گفتگو با شما دارم رو با شما از نظر کلامی ارتباطی نداشتم و آشنایی من با قلم شما و داستان بلندتون بود، میتونم تجربه زیست شما رو به عنوان کسی که آن اتفاق
اتفاقاتی که داره روایت میشه حداقل فصلیش رو به شکل مستقیم از خاطرات شخصی دارید ارجاع میدید رو درک بکنم. خب اون بخشی هم که خودتون ارجاع دادید و فرمودید که خب برآمده از و زایده تخیل و جوشش احساسی شماست رو هم میتوان به شدت درک کرد. اما اثر شما بدون اغراق به شدت تصویریه، یعنی به شدت سینمایی است. من فکر میکنم برای تبدیل شدن یا آداپت شدن به یک سریال یا یک فیلم سینمایی هم این قدرت رو داره. در زیست شخصی شما وقتی که وارد میشیم، هم همسرتون و هم پسرتون در حقیقت دستی گرم بر حوزه تهیه کنندگی و تولید آثار سینمایی دارن. این تجربه ایست که از زیست خانوادگی گرفتید یا اصلا به نگارش تصویری خودتون علاقه پیدا کردید و این رو به عنوان یکی از پیشاینوشت‌های قلمتون مد نظر قرار دادید؟
بله، هر دو با هم میتونه باشه. من همین که کلن از بچگی خیلی تصویری فکر میکردم، یعنی میدیدم جلوی چشمم همه چیز رو، همین میتونه باشه. همین که بله، وقتی که ازدواج کردم دیگه الان نزدیک 40 سال هستش که همسرم تو سینما بوده، پسرم هست، دخترم هست، عروسم هست، کلن یه خانواده سینمایی.
بله بله،
مشخصه که ما دیگه نمیتونیم جدا از تصویر باشیم. یعنی اول انگار شاید به محض اینکه فکر میکنیم میبینیم.
درود بر شما. کاملا هم همین گونه است. میگم واقعا به عنوان یک مخاطب لذت بردم با این همه تصویر. اجازه بدید چون خودم رو در قامت مخاطب مثال زدم، این رویکرد و این پرسش رو هم داشته باشم. مخاطبان هدف شما برای این اثر کیست؟ من ارجاع دادم در ابتدای عرایضم که ما با یک متن زنانه همراه هستیم. قهرمانها، کاراکترها همه مادرانی هستن که سرنوشت متفاوت فرزندانشون رو دنبال میکنن علاوه بر تجربه زیست شخصیشون. فارغ از این مسئله، شما مخاطب هدفتون عموما بانوان بودن، مخاطب عام رو مد نظر داشتید، کسانی که در اون سالهای پر التهاب دفاع مقدس زیست کردن و اون روزها رو پشت سر گذاشتن، یا رویکرد مخاطبان هدفتون متفاوت بود؟ از زبان شما بشنویم جذابتره.
ببین، برای من در تو نوشتن مخاطب عام و خاص راستش خیلی مطرح نیست.
بله،
هرچند من برای زنها می نوشتم، یه واقعیته، چون که خودم زن هستم و بهترم درکشون کردم. اصلا فکر میکنم که این مسئولیت رو دارم که بیشتر درد زنها و رنجهاشون رو بیان بکنم، ولی نگاه جنسیت زده واقعا ندارم. دلم میخواد که جوانای ما، نوجوانای ما اینو بخونن، به شناختی از ظرایف زنانه، این که درک کنن این شناخت رو، و این که بدونن که تو مقاطع مختلف و بحران‌های مختلف زنها ممکنه چه احساساتی داشته باشن، چه حالات مختلف رو ممکنه داشته باشن. ولی خب از طرفی هم خیلی دوست دارم که عمق درون و احساسات زنا رو نشون بدم، اینکه چه مواقع زیادی براشون وجود داره. واقعا زنهای ما تو این جامعه، شاید جوامع دیگه هم باشه ولی من جامعه خودمون رو میگم، برای رسیدن به اهدافشون خیلی موانع زیادی دارن. ببین، شما یه آقا هستین، برای اینکه بخواید تو حوزه تخصصی تو کنین، شاید تنها دغدغه‌تون این باشه که تخصص داشته باشین تو اون حوزه فعالیتتون.
بله،
ولی برای ما زنها علاوه بر این که ما باید دغدغه اون تخصصمون داشته باشیم، باید این مثلا رو داشته باشیم که خودمون اثبات کنیم که بابا من از پس این قضیه برمیام، من میتونم این کارو انجام بدم. اینو همه باری هستش بر روی دوش ما که میتونه خیلی انرژی برای ما ببره، خیلی میتونه برای ما سخت باشه. پس من دوست دارم مخاطب عام داشته باشم تا اینکه این مسئله درک کنه، و خیلی خیلی آرزو دارم فرهنگ سازی بشه. به نظرم این فرهنگ سازی باید از همون مهد کودک شروع بشه. شاید الان شعار به نظر برسه، ولی واقعا دلم میخواد که مردهای جامعه ما هم بتونن درک عمیق‌تری داشته باشن از احساسات زنها، حالات و روحیه زنها. در حد بضاعت خودم سعی کردم این امر رو به خواننده برسونم.
قطعا با فرازهای فرمایش شما یکی یک موافق هستم، هرچند خوشبختانه طی یک دهه اخیر با فعالیت رسانه‌ای، کنشمندی‌های اجتماعی، فضاهای مردم نهاد و گروه‌های مردم نهاد، این مسئله آرام آرام در جامعه ما دچار متحول شدن هستش. یعنی دیگر اون نگاهی که شاید پیش از این، نگاه سنت‌گرایی که پیش از این نسبت بانوان محترم در کشورمون بود، حداقل الان این گونه نیست. ولی خب قطعا
بحث ها و ارجاعاتی هم که شما دادید به هیچ تردیدی یکان یکان درسته. باز به عنوان خواننده لحظه خودم رو قرار میدم، مثلا همراه شدن به ویژه با صفیه، من قهرمان این اثر رو از دید خودم صفیه انتخاب میکنم و با اون سرنوشت تلخی که برای فرزندش، حالا درسته که خب به هر حال در پاره ای از لحظات زندگی اون فرزند راه رو به خطا رفته و در نهایت هم به واسطه اون خطا مجازاتی میشه، اما در قامت یک مادر دلدادگی که نسبت به فرزند داره با اون شرایط سختی که خودش هم داره تجربه میکنه، حقیقتا اگر خودم رو بخوام همزاد پنداری بکنم و در قامت اون فرد قرار بدم، واقعا تحمل کردن اون شرایط ویرانگر هست و قهرمان شما، قهرمان زن شما صفیه، حالا ساناز و دیگر کاراکترها در بسیار از موارد پهلو میزنن و شانه میزنن، حتی شاید جلوتر از توان و قامت مردانه. جالبه که در زیست عادی زندگیمونم این مسئله هستش. اجازه میخوام یک بار دیگه سرکار خانم آریانپور از شما این تمنا رو داشته باشم با ما همراه باشید، همچنین خواهش میکنم از سرکار خانم ساختبار که فرازی دیگر از داستان بلند پاییز زودرس به قلم شما رو برای خوانندگان قرائت بفرمایند در بازگشت فصل سوم و پایانی گفتگو رو با شما خواهیم داشت.
صفیه هیچ نگفت، به اتاقش برگشت. بغض گره در گلویش انداخت. کشنده تر از این چیست که آدم با کسی سر کند که او از یک سو برود و تو از سوی دیگر، انگار با ریسمان هایی به هم بسته شدند و همدیگر را از دو سو می کشند. آنقدر در این کش و واکش زخمی و لهیده می شوند تا یکی از آنها ریسمان را پاره کند و دیگری را به قعر چاه تنهایی بفرستد. درد تنهایی و حرف های مردم روی سینه‌اش کوهی می شد، باری می شد که نمی توانست آن را بردارد و نه تاب تحملش را داشت. پس با گریه و پناه بردن به گذشته آن را سبکتر می کرد. چقدر دلش می خواست الان در روستایشان بود، بر سر مزار سرباز گمنام می رفت و یک دل سیر گریه می کرد. یکی از جاکت ها را در دست گرفته بود و شروع به دوختش کرد. روحش به روستایشان پرواز کرد، به روستایشان که غریبانه در مرز ایران و عراق جا خوش کرده بود. آنچه شنیدید بخشی از داستان بلند پاییز زودرس به قلم سرکار خانم آریانپور بود که تقدیم شما کردیم. در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی و بخش پایانی گفتگوی ایشون رو میشنویم با سرکار خانم آریانپور. آقای خرمی در خدمتتون هستیم.
بسیار بسیار سپاسگزارم سرکار خانم ساختوار بابت روایت این بخش. کمی ارجاع متنی داشته باشیم سرکار خانم آریانپور. بی هیچ تردیدی در کنار قلم شگرف شما در حوزه تصویرگری و جذاب بودن این که خب من وقتی کتاب رو دستم گرفتم به فاصله تقریبا نزدیک 4 ساعت خورده وسطش فقط یک چای خوردم و در تمام مدت کتاب رو زمین نگذاشتم و این اثر رو خوندم، جذابیت از این لحاظ هست، اما اجازه بخوام این پرسش رو داشته باشم در قامت شاید شکل نقادانه، این که کاراکترهای شما عموما از یک جهان واژگانی مشترک استفاده میکنن، با اینکه خب از طبقات مختلف فرهنگی نه اقتصادی، چون همه در یک محیط واحد در یک خانه مشترک با به قول معروف حالا شاید همسایگی هایی که در آن خانه با اون شکل و شمایلی که ما در تهران حداقل فراوان سراغ داشتیم در دهه های پیش به ویژه دهه 50 و 60، این جهان مشترک ادبیاتی خواست شما بود که عموما با یک زبان روایت بشه یا میتونیم به عنوان یک آسیب ازش نام ببریم؟
بله، به نظر من همونطور که فرمودیم، چون که اینا توی شرایط اقتصادی، توی شرایط فرهنگی اینا وجود دارن، خب مشخصه که خیلی نزدیک به همدیگه صحبت میکنن، از نظر فرهنگی خیلی به همدیگه شبیه هستن، ولی بازم خیلی متوجه سوال شما نمیشم. یعنی شما میفرمایید صفیه باید یه جور دیگه ای صحبت میکرد.
خب قاعدتا مثلا من به عنوان یک فرد مستقل، شما به عنوان یک فرد مستقل، جهان واژگانی متفاوتی داری. من احساس میکنم که این جهان واژگانی که در نهایت از ذهن شما بر قلمتون جاری شده بسیار بسیار مشترکه، در حالی که مثلا شما ارجاعات متنی که در قالب کنش‌های فعلی میدید، مثلا به عنوان مثال جایی که داره درباره اون روستا صحبت میکنه، پنجشنبه‌هایی که به زیارت اهل قبور میرفتن، اون خواسته‌ای که دارن، حالا نیت آرزو اون پارچه سبز، میدونید وقتی مثلا چنین ارجای روستایی داریم، حداقل من دوست دارم که یک تکه کلام، یک فرایند، یک ضرب المثل، اصلا یک کنشی از مردمان آن روستا رو در شخصیت این قهرمان یا این کاراکتر شما داشته باشن. ولی همه خیلی یک دست هستند. این رو به اعتقاد شما باعث نمیشه که مخاطب در چینش این کاراکترها یا خط تمیز قرار دادنش گاهی گداری دچار یک اختلال بشه؟
ببین، خیلی نپرداختم به اون مردمی که قبر سرباز گمنام توش هست.
بله بله،
خیلی نپرداختم به اون قضیه. مسئله اصلی من، اصلی باز همین صفیه بوده. اصلا شاید به این دلیل بوده، اگه صادقانه بخوام بگم، شاید بله این یه انتقاد به حساب بیاد، ولی چیزی که از این پاره های از وجود من بوده.
درست،
اینجا
درست.
مثلا وجود من تکه تکه شده، بخشی به عنوان ذبیح، بخشی به عنوان شخصیت، حتی بخشی به عنوان صادقه که یه مرد زورگو و دیکتاتوری هستش.
بله.
ولی خب چون در نهایت اینا همه منسجم هستن، یه کل واحدی رو تشکیل میدن، ناچارن همه به یک زبان گفته شده. ولی خب این اولین تجربه من هست به شکل رمان. مسلماً تو تجربه های دیگه باید به این قضیه بیشتر فکر کنم.
من حقیقتا نمیدونستم، صادقانه اعتراف میکنم که اولین تجربتون، اگر اولین تجربه است که بسیار بسیار درخشان هست. من باز هم در قامت مخاطب این آینه با شما و دوستان عزیز شنونده صحبت میکنم. این پیشنهاد رو به شکل رسمی و تمام قد دارم دوستان عزیز که حتما و قطعا داستان بلند پاییز زودرس خانم آریانپور رو بخوانید. به شدت لذت میبرید با فضاها، تصویرها، سرنوشت هایی که در پاره از موارد به هم گره میخوره، در پاره از موارد اصلا مسیری موازی و لاینقطع رو حمل میکنه. یکی از اتفاقات درخشانی که الان برای من دیگه جنبه شاید جادویی پیدا میکنه، این لغت لغتی اغراق شده نیست دوستان عزیز شنونده، زکا خانم آریانپور، ویراست دقیقی است که به عنوان کار اول در این اثر من دارم میبینم. این ویراست با قلم شما صورت گرفته یا حالا مثلا انتشارات نشر خزه آی فرجی که خودش نسبت به این مسئله خیلی حساس هست، دخالت ایشون هم بوده یا همراهی ایشون هم بوده؟
نه خیلی، کاملا چیزی که خودم نوشتم، ایشون فقط چاپ کردن. یعنی ایشون هم چون خیلی موافق بودن، موافق همین قضیه بودن، هیچ دستی توش برده نشد. یعنی هیچ ویراستاری انجام نشد روش.
پس شما واقعا در حوزه ویراستاری هم تخصص دارید، اینو بی اغراق عرض میکنم. باز هم در کنار تأکیدی که برای دوستان عزیز مخاطب دارم، این یکی دو دقیقه پایانی اگر که احیانا نکته ای جمله ای هست از زبان شما بشنم خانم آریانپور.
ولی نکته خاصی که هست، ولی دلم خود راجع به داستان نویسی امروز یه کمی صحبت بشه. میگم خودم که اول راه هستم، ولی بازم دلم خود یه چیزایی گفته بشه. اینکه امروز ما داستان زیاد داریم، یعنی تولید انبوه، ولی متاسفانه خیلی ضعیفه. من هر داستان جدیدی که چاپ بشه، تا اونجایی که آگاهی پیدا کنم، اطلاع پیدا کنم، میرم میگیرم میخونم، ولی باور کنید 90% رو رها میکنم وسطش.
بله،
اصلا نمیتونم بخونم، برای اینکه دغدغه مندی و این دردمندی خاصی توش وجود نداره. خیلی سطحیه. شاید نسل ما نسلی هست، نه این نسل بچه های ما، نه نسل شخص من. بچه های ما به دنبال سرعت هن. اینا دیگه اون حوصله و اون تأمل خوندن کتاب های مثلا آقای دولت آبادی که چند جلد می نویسه، یا خوندن کتاب هایی که خیلی با تعمق دارن پیش میرن، نداشته باشن. اینا با سرعت دارن پیش میرن و میخوان یه حرفی زده باشن و برن. ولی من خیلی دوست دارم، یعنی جز آرزوهام هستش که بتونن رمانایی بنویسن که بدون عجله، با تعمق بیشتر، چه رمان‌های پخته شده باشه. علاوه بر اینکه تکنیک و اینا هم داشته باشه، از محتوا و یه دردمندی، یه چیزی که ما بتونیم یه تأثیری بذاریم، یه پیشرفتی داشته باشه داستان نویسی ما.
برای من افتخاری بود هم کلامی با شما سرکار خانم آریان پور. سپاس که همدل بودید با برنامه خودتون سیما زهر.
خیلی خوشحال شدم از این که در خدمتتون بودم.
سعادتی بود. سلامت باشید. شما رو به خدا یگانه میسپارم.
ممنونم ازتون.
خدا حافظ. بی‌نهایت سپاسگزارم از شما بزرگواران جناب آقای خرمی و سرکار خانم آریانپور. متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. همینطور از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم به خاطر همراهیتون با برنامه سیم و زر بی‌نهایت سپاسگزارم. تا هفته ی آینده، بدرود.
هزینه ها خیلی رفته بالا. نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جامون. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هلو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
اکساب، فراتر از یک آب، غنی شده با اکسیژن. اکساب،
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما. سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره، طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا، باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریدن حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقاً.
این جایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
ببین منو، لنت درست،
لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
شرکت کرمان باتری ارگ با تکیه بر دانش متخصصان داخلی خود و با بهره‌گیری از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و استفاده از فناوری روز دنیا توانسته است باتری‌های پرقدرت و با دوام در سطح بازار جهانی تولید کند. رمز موفقیت ما استمرار در تولید با کیفیت است. قدرت، کیفیت، دوام. کرمان باتری ارگ.
آرزویم برایت این است سرافراز باشی و در اهتزاز سرزمین من.
سرزمین من.